244,000 صندلی خالی دانشگاه در پذیرش بدون کنکور، در حالی که فرصت ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی امروز به پایان می‌رسد، تاکنون تنها بیش از 36,000 نفر در این دوره‌ها ثبت نام کردند که با توجه به ظرفیت بیش از 244,000 نفری پذیرش، تنها 13% به این صندلی‌های خالی توجه نشان دادند. دوره آموزش مجازی طرح ولایت ویژه طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود. مدیر کل امور تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران گفت تعمیق تربیت اعتقادی و اخلاقی و تربیت طلاب انقلابی از مهمترین اهداف دوره مبانی تفکر اسلامی طرح ولایت است. خانم بخشی پور زمان برگزاری دوره را 27 دی ماه اعلام کرد و افزود ظرفیت ثبت نام 2000 نفر و طول دوره 6 ماهه خواهد بود. امام جمعه شوشتر بر اثر سانحه رانندگی درگذشت. حجت الاسلام و المسلمین شکرالله سلیمانی بامداد امروز در جاده رام هرمز هفتکل دچار حادثه شد و به دلیل شدت جراحت جان باخت. حجت الاسلام سلیمانی از یادگاران دفاع مقدس بود که حدود 3 دهه به عنوان امام جمعه شهرستانهای باغ ملک، بهبهان و شوشتر فعالیت داشت. وی از شهریور سال 90 به عنوان امام جمعه شوشتر منصوب شد. اما امروز سال روز درگذشت مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش است. وی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی بود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یاور صدیق انقلاب نامیده شد. نقش اصلی و محوری استاد پرورش در عرصه تعلیم و تربیت بود که موفق شد نسلی از جوانان انقلابی را تحویل نظام اسلامی دهد.
روشش در جذب و پرورش چند بعدی بود.
اگر مبارزه را آغاز کرده اید باید عرفان انقلابی هم داشته باشید.
این را میتوان از کتابهایی که از وی به یادگار مانده هم فهمید.
واقعا مطالبی که از اسلام گرفته بودن انتقال میدادن به نسلی جوان.
با یکی از شاگردانش هم کلام شدم.
به دلیل علاقه شخصیشون مطالعات قرآنی فراوانی داشتن.
میگوید هرچند انقلابیگری اولویت استاد بود، اما از آن مهمتر
احتیاج هست دانش آموزان عزیز ما در تمام مسائل کشور
درک درست از جهاد و انقلاب را به شاگردانش توصیه میکرد.
اصرار نداشت که جوان زود وارد مثلا عملیات انقلابی بشه.
در دوران وزارت و وکالت هم اولویتش مردم و انقلاب بود.
شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه از قول آقای پرورش نقل میکنه زهد اسلامی یعنی بهره‌وری بیشتر برای اجتماع، هزینه کمتر برای خود فرد.
سرایداری وزارتخونه رو یه دست سایه کشیده بودن و خودشون اون زمین نشست.
بگویید مبارزه ما برای خداست، فی سبیل الله هست، تا کوچکترین حرکت شما، نفس کشیدن شما به حساب شما در پیشگاه خداوند ثبت و ضبط بشه.
نامگذاری حدود 50% معابر تهران به نام شهدا. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت 50% مصوبات نامگذاری شورای شهر به نام شهدا است و این مصوبات از طریق سامانه مصوبات برای شهروندان قابل پیگیری است. آقای تا تاکید کرد تردیدی نیست که ارزش و توجه به شهدا مورد وفاق همه ایرانیان است. آخرین خبر فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان غیر عمد. با اجرای 2 تفاهم نامه سازمان زندانها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ستاد دیه کشور، زمینه آزادی 2200 نفر از زندانیان واجد شرایط فراهم شد. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز 12:07 غروب آفتاب 17:03 و اذان مغرب 17:23 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاس که همراه رادیو معارف هستید. ساعت 11:15 دقیقه هست. در ادامه این بخش از برنامه ها دعوت میکنم بشنوید وصیت سردار رو.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربان. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. یکی از ویژگی‌های حاج قاسم عزیز این بود که توی زندگیش سعی میکرد همیشه نیمه پر لیوان رو ببینه. تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه: خداوندا، تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر اما متدین و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی بهره‌مند نمودی. از تو عاجزانه می‌خواهم آنها را در بهشتت و با اولیاءت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهره‌مند فرما. بله عزیزم، پدر حاج قاسم یک کشاورز زحمتکش بود که 5 تا بچه داشت. حاج قاسم هم بچه سومش بود. پدر حاج قاسم تا آخر عمرش توی همون روستای قنات ملک تو شهرستان رابور و استان کرمان زندگی میکرد. حاجی توی این قسمت از وصیت‌نامه‌اش با اشاره به فقر خانوادش میخواد بگه اون چه باعث رشد و تعالی انسان میشه ثروت و مکنت و مالی نیست، بلکه اون فهم و معرفت درست والدین و حرکت در مسیر صحیح زندگی که باعث میشه فرزنداشون رشد کنن و به سعادت برسن. با اینی که ممکن از حیث مالی ضعیف باشن، ولی چون روحیه شکرگزاری و ادب دارن، همین باعث میشه تو خونه افراد نسبت به همدیگه قدردان و ممنون باشن. تو خانواده‌ای که پدر سخت مشغول کار باشه و برای آسایش خانوادش با تمام وجود تلاش کنه و در این حال مواظب باشه که لقمه حرام یا شبهناکی تو خونش نیاد، ثمرش میشه امثال حاج قاسم که وقتی میخواد از فضائل پدرش صحبت کنه، میاد میگه که پدرم حتی یک دونه گندم حرام به خونه نیاورد و بر حلال بودن مال و اموالش تأکید داشت. حاج قاسم اون مردی که دشمنا ازش وحشت داشتن، به خاطر همین بهش لقب ژنرال وحشت داده بودن یا فرمانده بیسایه، سعی میکرد تا آخر عمرش چنان مؤدبانه با پدر و مادرش رفتار کنه، طوری که هیچی نتونست این ادب و احترام رو تا آخر عمر از حاجی بگیره یا حتی اونو کمرنگ کنه. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و همراهانش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو معارف پس از شنیدن وصیت سردار حاج قاسم سلیمانی، بعد ازتون دعوت کنم که همراه باشید با ویژه برنامه شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، برنامه بانوی بینشان.
چرا مادر بیقراره؟ چرا او چشم انتظاره؟ قدم بردارد اگر مادر بر زمین می افتد دوباره؟ قدم بردارد اگر مادر بر زمین می افتد.
بانوی بی نشان.
ای لاله پرپر، ای سوره کوثر، از خانه بی حیدر مرو. ای لاله کوسه از خار بی حیدر مرو زهرای مرضی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سرمنشأ از کار اهل بیتی است، روزه هایش رحمت سرشار اهل بیتی است. مهر زهرا را علی در سینه ما ریخته، دل نگو این سینه ها بازار اهل بیتی است. روی نیلی و کبود فاطمه تا روز حشر بغض هر دل داده و غمخوار اهل بیتی است.
سلام علیک یا بنت رسول الله. السلام علیک یا بنت نبی الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. يا بنت حبيب الله. السلام عليك.
فصل گریه باز با دست گلهای عشق پشت درست و ما را به خود میخواند. این بغض همیشه مهمان باز راه چشمانم را می جوید که باز فاطمیه است.
السلام علیک یا بنت امین الله. یا بنت رسول الله. یا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. مولاتنا فاطمة الزهراء.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. الهی که روزتون بخیر و عاقبتتون خوش باشه. ویژه برنامه بانوی بینشان رو میشنوید از رادیو معارف در آستانه آغاز ایام فاطمیه. انشاءالله که امروز، فردا و پس فردا این ویژه برنامه رو بشنوید و به اتفاق همدیگه کمی به معرفت خودمون از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اضافه بکنیم. ساعت 11 و 20 دقیقه امروز و فردا خدمتتون میرسیم و روز دوشنبه یعنی روز پایانی این ویژه برنامه از ساعت 10 در خدمت شما هستیم و ویژه برنامه بانوی بینشان رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه کارشناسی داریم، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین زیایی خواهیم بود، بخش گزارش رو در خدمتتون خواهیم شنید، همراه با لحظات ناب از آنگاهی در خدمت شما هستیم و صد البته منتظر شنیدن دلگویه ها و خوندن دلنوشته هاتون هم هستیم. 025-329-1551 و 025-329-1552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک ویژه برنامه بانوی بینشانه. لطفاً با ما همراه باشید. حدود یک ساعت در کنار شما هستیم و به لطف خدا به نگاه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها دقایق پرنور و پرمرفر توی شان الله خواهیم گذراند.
زده شرر به قلب هی
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ویژه برنامه بانوی بینشان رو تقدیمتون میکنیم در آستانه ایام فاطمیه و خیلی متشکریم که ما رو در این دقایق برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه ما امروز یک ساعت ادامه خواهد داشت و در پایان این برنامه که در این سه روز تقدیمتون میکنیم انشاءالله زیارت مخصوص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم ما در برنامه امروز فردا و پس فردا بخش کارشناسی داریم و از محضر یکی از کارشناسان زبده بهرمند خواهیم شد. با ایشون آشنا میشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین زیایی هستیم که افتخار دادن و امروز در کنارشان هستیم. استاد سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، محضر حضرت عالی و همکاران بزرگوار و زحمتکشتون عرض سلام دارم، همچنین محضر شنوندگان عزیز. انشالله که این ایام فاطمیه رو خدا توفیق عزاداری به همه ما عنایت بفرماید انشالله.
ارادتمندیم استاد. عرضم به خدمت شما که از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نکات و کلام زیادی نقل شده که هر کدوم از اونها برای شناخت بهتر حضرت به ما کمک میکنن. یکی از اونها خطبه فدکیه است که در منابع اهل تشیع و تسنن هم نقل شده. این نکته رو مقدمه کردم تا عرض کنم خدمت شنونده های عزیز، میخواییم در این سه روز درباره خطبه فدکیه و شرح اون در خدمت شما باشیم و از حجت الاسلام و المسلمین زیایی نکاتی رو بشنویم. استاد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید این خطبه بسیار فاخر و ارزشمند و دارای فصاحت و بلاغتی که همه بزرگان و علما و ادبا اذعان کردن و اعتراف کردن، کلماتی که به کار رفته، چه فصاحت و چه بلاغتی در این جملات هست و واقعا از این خطبه فدکیه پیداست که اینی که خود رسول خدا فرمودن فاطمه تو بضعت منی، حقیقتا پاره تن رسول خدا هستن. شما وقتی این خطبه رو میذارید کنار خطبه های نهج البلاغه، میذارید کنار خطبه های خود رسول خدا، میبینید از همون سرچشمه این به دست ما رسیده و این پیداست که همین آیه‌ای که میفرماید ذریتا بعضها من بعض، اینها از یکدیگر هستن، اینها واقعا با هم هیچ اختلافی ندارن، این گونه هست. بله. این خطبه خیلی خطبه قابل تأمل و توجهی است. مباحث توحید، مباحث عبودیت، مباحث رسالت و نبوت و امامت در این خطبه آمده، از فلسفه احکام در این خطبه به کار گرفته شده، مبانی فقهی صدیقه طاهره فاطمه زهرا نسبت به اون درخواستی که داشتن، نسبت به اون مطالبی که داشتن، مبانی فقهی و استنباطی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه آمده و همونطور که اشاره فرمودید واقعا جای دارد که ما تو این ایام فاطمیه اگر که بناس ابعادی و زوایایی از تاریخ صدیقه طاهره رو به دست بیاریم، چقدر خوبه که به این خطبه بپردازیم. تو این فرازهای گوناگونی که آمده، حالا امروز انشالله به یکی از ابعادش میپردازیم و اون این است که نگاهی که صدیقه طاهره از این خطبه به قرآن داشتن، یعنی آیات قرآنی که در این خطبه حضرت اینها رو بیان کردن که من آمارش رو به طور دقیق که احصاء کردم 24 آیه رو حضرت در این خطبه خودشون اشاره میکنن که انشالله در خدمت شما هستیم و برای شما انشالله بیان میکنیم.
با افتخار میشنویم و انشالله که مورد استفاده هم قرار میگیره. پس امروز بر پایه آیاتی که در قرآن کریم هست و در خطبه فدکیه هم استفاده شده مطالب اون رو جمع‌بندی میکنیم. فردا روایات و
فردا در موضوع بله در خصوص نبوت و رسالت آقا رسول خدا و انشالله برنامه سوم هم در موضوع ولایت و
در
امامت
در خطبه فدکیه است. بسیار ما مشتاقیم که بشنویم، اما یک فاصله کوتاه میگیریم. بله بله در خدمت شما هستیم، چون میدونم که شنونده های عزیزمون منتظرن و مشتاق که بشنوند چه آیاتی در خطبه فلکی استفاده شده و مبنایی است برای حقانیت و شیوایی کلام حضرت صدیقه طاهره. از زبان شما میشنویم، بفرمایید.
در خطبه در این خطبه وقتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها شروع میکنن برای این خطبه، بعد از اینکه حمد خدا رو دارند و همچنین شروع میکنن از رسول خدا سخن گفتن، در یک جایی از این خطبه خودشون رو معرفی میفرماین. ایشون میفرماین که وعلمو انی فاطمه، بدانید که من فاطمه هستم، و ابی محمدون، پدر من رسول خداست، اقول عودن و بدون، من پیوسته این رو میگویم. بعد این آیه رو اشاره میکنن که این آیه در سوره مبارکه خدمتتون از هم توبه هست، آیه 128، خود سوره توبه 129 آیه داره، این یکی به آخر هست. این آیه رو با عنوان معرفی خودشون از ناحیه پدرشون بیان میکنن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این بسیار مهم است که صدیقه طاهره وقتی رویکرد قرآنی خودشون رو در خطبه بیان میکنن، ابتداعا خودشون رو به عنوان گوینده معرفی میکنن. یعنی همین آیه‌ای که من در بخش اول از سوره مبارکه آل عمران محضرتون عرض کردم که ذریتا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله السمیع العلیم. قرآن داره شهادت میده که اینها، این ذریه همه از یکدیگر هستند. بله، جناب حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پیغمبر اولوالعزم است، اما دودمان او هم انتخاب شدن، جناب عبدالمطلب، جناب ابو طالب، بعد بیاد تا به رسول خدا، بعد صدیقه طاهره. قرآن شهادت میدهد ذریتم بعضها من بعض، اینا از هم دیگه هستن،
فرقی نمیکنه،
هیچ فرقی نمیکنه. من مثال میزدم، مثلا حجاج میرن برای مکه، میرسن کنار چاه زمزم، هر کدوم یه آبی از این آب زمزم برمیدارن با خودشون میبرن. حالا یکی میره تو افریقا، یکی میره توی اروپا، یکی میره تو آسیا، یکی میره، این آب زمزم همونه، ذریتم بعضها من بعض. پس بنابراین فرمودن حالا من که ابی محمد و علمو انی فاطمه، من که فاطمه هستم، پدرم هم که رسول خدا هست، رسول خدا هم که این ویژگی ها رو داره، پس این ویژگی هایی که در رسول خدا هست در من فاطمه زهرا هم هست به عنوان گوینده، پس بدانید که من به دنبال منافع شخصی نیستم، این ویژگی های ممتاز در من هست. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من از خودتون هستم، عزیز علیه ما عنتم، اون چیزی که رنج شماست، شما رو به سختی میاندازد، بر رسول خدا گران است. من اگر ببینم جامعه اسلامی دچار چالش میشه، دچار رنج میشه، دچار مصیبت بشه، من نمیتونم من نمیتونم بی تفاوت باشم.
چقدر دلگرم کننده است برای شنوندگان این کلام،
خیلی عالی است، خیلی زیباست. اون گزینش آیات رو شما نگاه کنید با چه دقتی، با چه ظرافتی، و واقعا نشان دهنده این است، حریص علیکم. ببینید رسول خدا حرص، این تو حالا مباحث اخلاقی مطرح هست که متعلق حرص رو شما نگاه کنید، اگر حرص به دنیا باشد فرمود خب مذموم است، بله. اما اگر حرص به عبادت باشد، حرص به انفاق باشد، حرص به این هدایت مردم باشد، ببینید این آیه میفهمد حریص علیکم، بر شما حرص داره. رسول خدا برای هدایت امت خودش، برای هدایت مردم، حقیقتا سخت‌ترین دشواری ها رو به جان خریدن. بله. ببینید رسول خدا حتی تو جنگ احد یک کسی بود از اون کفار، وقتی مسلمان ها حالا عقب نشینی کردن، خب امیرالمومنین بود، ابو دجانه بود، یه خانمی بود، این یه سپر دفاعی مختصری دور رسول خدا بود، و شما ملاحظه میفرمایید یکی از این کفار دید از سپر دفاعی امیرالمومنین نمیتواند عبور کند، کوهستان بود دیگه. خیلی جالبه تو تاریخ حتی اینایی که سنگ به پیغمبر زدن اسمهاشون مشخصه.
بله.
یکی از اون کفار قریش سنگی رو برداشت و صورت رسول خدا رو نشانه رفت. اینجوری نوشتن در تاریخ، دقیق نوشتن، یه کلاخودی رو سر پیغمبر بود، یه حلقه هایی دور این کلاخود روی صورت رسول خدا بود، بالای پیشانی خدمت، این سنگ چقدر بوده ابعادش که نوشتن این سنگی که به صورت رسول خدا زدن، این حلقه ها فرو رفت توی پیشانی پیغمبر و هم پیشانی شکست و یه قسمتش هم خورد به این دندان جلوی رسول خدا و دندان رسول خدا رو شکست. خب ببینید پیغمبری که اینجوری داره که سنگ زدن به مچ در اینا، حتی اسماش هم تو تاریخ، چه کسی اون فلان سنگ رو زد، به مچ پیغمبر سنگ زدن، به آرنج رسول خدا سنگ زدن و شما نگاه کنید تا این اندازه سخت، ولی پیغمبر عقب نشینی کرد؟ هرگز. حریص علیکم، حرص داشت. در جای دیگر قرآن میفهمد که ولا تکن که صاحب الحوت، واقعا اینجوری بود، مثل اون صاحب حوت یعنی یونس نباش. یونس تا دیدی عذاب رفت، به جایی که رجع برگرده ذهب رفت و ذنون از ذهب مغاضبا غضب کرد، فظن الان نقدر علیه، فکر کردن که خلاصه ما براش برنامه‌ای نداریم. خب حبس شد تو شکم ماهی اون مسال.
بله
فرمود پیغمبر تو مثل او نباش و واقعا پیغمبر اینجوری بود، یعنی با همه وجود پیغمبر نه غضب کرد نه به قول معروف ناراحت شد بهش بر بخوره قهر کنه، به هیچ وجه چنین نبود، تا آخر هم بود. حالا صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها میفهمد که خب بر اساس آیه ذریتم بعثه من بعد من پاره تن پیغمبرم. شیعه و سنی فرمودن که پیغمبر فرمود فاطمه تو بضعت منی، من حرص دارم بر هدایت شما، ولی نکته آخر این آیه بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به امت اسلام یک رأفت ویژه، دلسوزی و یک مهربانی ویژه دارم و این خطبه من بر این اساس بنا نهاده شده.
درود بر شما، خیلی متشکرم. چه نکات زیبایی. پیامبر ما رحمت للعالمین و پاره تن پیامبر هم مثل پیامبر و رؤوف به مؤمنین دلسوزه و چقدر دلکرم کننده است، چقدر زیباست و چقدر حس خوبی به ما میده که انشالله از پیروان و از شیعیانشون هستیم. خیلی متشکرم استاد. صحبت‌های دلنشین حجت الاسلام و المسلمین زیایی رو شنیدید در برنامه بانوی بینشان که از امروز تا پس فردا در خدمت شما هستیم و به مناسبت ایام فاطمیه تقدیمتون میکنیم. انشالله در این روزها در کنار ما باشید و این ویژه برنامه رو بشنوید و به اتفاق ما عرض ادب بکنید به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تو دورترین نقطه دنیا باشه میاد حرم تو،
خانوم جان به خودت قسم،
دنیا باشه میاد
بگو
حرم تو دورترین نقطه دنیا باشه میاد، مگه ملوه جا زیارت تو از دنیا، مگه من
بهتر بهتر، فقط یه سوال خانو،
فقط بگو کجا بیا، فقط بگو کجا بیا، فقط بگو شکار.
اون چه که در زندگی ظاهری اون بزرگوار وجود دارد هم علم و حکمت و معرفت است که حتی در یک خطبه‌ای مثل خطبه فدکیه معروف اون بزرگوار که هم شیعه اون رو نقل کرده است هم اهل سنت اون رو نقل کرده اند، بعضی از فقرات او رو لااقل، بعضی هم همه اون خطبه رو نقل کردن، در اون چنون موقعیتی که بحث تعلیم نبود، خطاب مربوط به علم و معرفت نبود، یک محاجه سیاسی در واقع بود، حتی در این خطبه هم وقتی نگاه میکنید در حمد و ثنای این خطبه، در مقدمات این خطبه یک پارچه حکمت و معرفت از زبان درربار اون بزرگوار در فضا منتشر شده و امروز به حمد الله برای ما باقی مونده. این مقام علم و حکمت این بزرگواره.
میخوام که این زمستون رو کنار تو بهار کنم، دستم یه زیارت نام است، دستم یه زیارت نام است.